اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما انتهای سوره آل عمران بود که مرحوم علامه طباطبایی یه مبحث مفصل در مورد مسائل اجتماعی اینجا مطرح کردن. 7 مبحثش بیان شد، الان رسیدیم به مبحث 8. می‌فرماید که معنای طلب اجر اخروی از حق تعالی و اعراض از غیر خدا، این موضوع راجع به این مسئله است. ما معنا ابتغاء الاجر عند الله و اعراض عن غیره، این دوتا معنیش چیه؟ که ما از خدا اجرت میطلبیم، یه تفکر دینیه دیگه، و از غیر خدا میخوایم رو برگردونیم. معنای روی گردانی از غیر خدا و طلب اجرت از حق تعالی چی؟ ربما یتوهم المتوهم ان جعل الاجر الاخروی هو الغرض العام فی حیات الانسان الاجتماعیه یوجب سقوط الاغراض الحیویه. قبل از اینکه من عبارت رو بخونم، بیشترین چیزی که بنده باش مواجه هستم، بیشترین اشکالی که میکنن همین مسئله است، نه این عنوانا، یعنی اون پاسخی که ایشون میخواد بده به عنوان یک کلید بسیار از مسائل حل میکنه. جمع بین توحید و زندگی روزمره، این یکی از مشکل ترین مسائله، چون به محض اینکه از توحید حرف میزنی، چون جایگاه توحید شناخته شده نیست، فوری به انسان اشکال میکنه. در هر مبحثی هم که به طور ریز وارد میشه، چه در بحث رزق که ما یه بار اینجا مفصل صحبت کردیم، چه در بحث دعا، چه در بحث وظیفه، چه در بحث انجام کار و شغل، درس خوندن، در هر وادی که شما وارد بحث توحید میشین، بین توحید و انجام وظیفه انسان دچار مشکل میشه. اینجا دقیقا الان به این هدف زدن، میفرماین که چه بسا شخصی توهم بکنه که اینکه اجر اخروی غرض اصلی حیات زندگی انسانه، زندگی اجتماعی انسانه، یوجب و سقوط الاغراض الحیویه، نتیجهش اینه که باید اغراض حیوی ساقط بشه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا فی سبیل الله باید کار کنی دیگه. آره خب پس بعد دیگه حقوق نمیدیم، ما هر چی کار میکنیم فی سبیل الله بهمون یا پول کم میدن یا نمیدن. بعد یه روز گفتم آقا تو فی سبیل الله به من دو برابر بده. چرا همیشه ما فی سبیل الله کار میکنیم؟ قیافه ما رو نگاه میکنه میگه فی سبیل الله، مثلا این فی سبیل الله اثر داره دیگه، حقوقمون رو نصف میده. خب تو هم یه بار فی سبیل الله دو برابر حقوق ما بده. همیشه از این طرفیه. یه بارم یه جا رفته بودم، چند سال کار کردم، بعد اومدم یکی میخواست بگه فی سبیل الله، گفتم ببین من تمام ظرفیت فی سبیل الله هم تا چند سال دیگه پر شده، لطفا فی سبیل الله من صحبت نکن. حالا ما در سیره امیرالمومنین داریم که حضرت میره پیش یهودی میگه که من میخوام برای کار کنم، اونم میگه که من احتیاج به کارگر دارم، منم میخوام کار کنم. میگه از امیر رضی سوال کرد چقدر به من حقوق میدی، چقدر به من حقوق میدی؟ گفت هر دلو آبی که بکشی یه دونه خورما بهت میدم. خب اگه که این کار مخالف با توحید بود، که این خودش اولین موحد عالمه، داره میگه من میخوام برات کار کنم، چقدر به من حقوق میدی؟ داریم در عرض به حضور شما که جوامع روایی، حالا اون شاید اینطور نزدیک به غرض ما نباشه، ولی حالا دیگه شباهتی داره که امام رضا علیه السلام اومد دید که خادمانش یه کارگر هم اضافه گرفتن، مثلا فصل برداشت میوه، بعد سوال کرد از اون کارگزارش، اون به قول ما اون سرکارگر، که شما حقوق اینو تعیین کردین یا نه؟ اون شخص گفت نه، ما حالا آخر روز یه چیزی بهش میدیم راضی میشه. میگه حضرت به شدت عصبانی شد. تو بعضی تعابیر دیدم که میگه که اون طرف گفت ما تا حالا اینجوری امام رضا رو عصبانی ندیده بودیم. حضرت فرمود که اینو اجرتشو چرا تعیین نکردین؟ آخر روز هر چقدر که بهش بدین ناراضیه، شما اجرتشو تعیین کن، آخر روز هم یه چیز اضافه بهش بده، اینم شاکر خواهد. حالا اینجا میفرماید که خیال میکنن توهمه که این که اجر اخروی بنای دین هست که در فرازهای قبلی گفته شد، موجب سقوط اغراض حیات میشه. التي تدعو الیه البنیت و طبیعیت و انسانیه، فطرت انسان. همه جای دنیا طرف وقتی میره کار کنه یه پولی در ازای کارش طلب میکنه. حالا این دین اسلام میگه که برو فی سبیل الله کار کن پولم نگی. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ و فیه فساد و نظام الاجتماع. خب یه چنین فرنگی نظام اجتماعی رو فاسد میکنه. نظام اجتماعی اصلا اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی در ازای این کاری که من برای شما میکنم شما باید در ازای اون برای من به همون اندازه کار کنی. این اجتماع دیگه. اگه چیزی غیر از این باشه، ول انحطاط الی منهت روحانیه، این که میشه روحانیت، سقوط در پرتگاه روحانیت. و کیفه یمکن الانقطاع الی مقصد من المقاصد مع التحفظ علی المقاصد المهمه الاخرى و هل هذا الا تناقض. خب شما برای رسیدن به یه مقصد که آخرته مقاصد متوسط رو میخوای در هم بکوبی. از طریق این دنیا انسان باید مسیرش رو به سمت آخرت طی بکنه. این دنیا هم اساسش بر اساس نظام اجتماعیه. خب شما میخوای از دل این نظام اجتماعی عبور کنی برسی به آخرت. اگه بخوای قواعد این نظام رعایت نکنی تناقض ایجاد شده. جواب این اشکال چیه؟ الان میفرماید اولا بنای تشریع بر اساس تکوینه. واقعا این حرف باید با آب طلا نوشت. بنای تشریع بر اساس تکوینه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم به دانه به هسته خورما بگیم آقای هسته خورما برو تو دماوند رشد کن. میشه یا نمیشه؟ بله؟ چرا؟ چون ساختار این اصلا با اون آب و هوا سازگار نیست. این انسانم دانه این عالم خلقته، یه ساختاری داره. نمیتونیم بهش بگیم خلاف ساختارت رفتار کن. اگر میخوایم دستورالعملی برای کشت گندم بنویسیم باید بر اساس ساختمان گندم این دستورالعمل رو بنویسیم، نه بر اساس ساختمان پیاز. فرمول کشت پیاز یه فرموله، فرمول کشت گندم یه فرمول دیگه است، فرمول باغداری یه فرمول دیگه است. تو خود باغداری هر درختی یه نوع کشت میشه در یه آب و هوایی با یه شرایط ویژه خودش. بنای تشریع بر اساس تکوینه. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی اگر دستورالعمل تشریعی میفرسته به نام دین، این دستورالعمل رو بر اساس این ساختمان نوشته. لکنه توهم ناشئ من الجهل بالحکمت الالهیه، این توهم ناشی از جهل به حکمت الهی و اسرار التي تکشف عنها المعارف القرآنیه و اسرار یک از معارف قرآن فهمیده میشه. فإن الإسلام یبنا تشریعه على اصل التکوین، خودش فرموده کما مر ذکره مرارا، بارها در این المیزان گفتیم. علامه میفرماید من نمیگم فرمود کما مر ذکره مرارا فی المباحث السابقه من هذا الکتاب، بارها تو این کتاب گفتیم اساس دین بر اساس تکوینه. شرحش همین بر این بود که بنده عرض کردم، یعنی دین اسلام بر اساس ساختمان این موجود نوشته شده، نه اینکه یه دین تحمیلیه که از بیرون آورده به زور. میگفت خلاصه رساله رو بگو، گفت هرچی دوست داری حرامه. اینجوری نیست. این حالا البته این ما یه صبح عرضی کردیم بعضی بزرگوارا بودن یه شرحی داره این. بله میگه حفت الجنت و بالمکاره، اون یه بحث دیگه است. برای اینکه انسان در قدم اول دوربر خود شهواتی داره، بریدن از این شهوات برای انسان سخته. به همین خاطر میگه بهش با مکاره پوشیده شده، نه اینکه هرچی دوست داری حرامه. خب آدم دلش نمیخواد از خواب ناز بیدار بشه، میگه صبح بلند شو نماز صبح بخون، این مکروه دیگه در نزد انسان در قدم اول. آدم دلش میخواد هرچی دلش میخواد بخوره و بنوشه، بهش میگه تو تابستان گرم روزه بگیر، آب نخور، غذا نخور. برای انسان خب این کار فطرتاً، این کار بر اساس طبعش، فطرتاً نه بر اساس طبعش مکروهه. لذا میگه حفت الجنت و بالمکاره. لذا فرمود فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس، به سمت دینی چهره جانتو بچرخون که این دین فطریه نه دین تحمیلی. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. دین قیم این دینه و حاصله. خلاصه این، خلاصه مطلب این بود، حاصلش اینه که ان سلسلت ال، حالا شما ملاحظه بفرما اینجا ببین پرانتز باز کنم، شما ببین الان بچه های ما که یه عدهشون دینگوریز شدن، چرا دینگوریز شدن؟ چون بنده پدر، بنده معلم، بنده خطیب، بنده راهنما نتونستم دین رو معرفی کنم. اگه ما دین رو به فرزندانمون معرفی بکنیم، اونی که هست اون متوجه میشه این همونی که فطرتش میخواد، مطابق فطرتش عمل میکنه. چه کسی از غذای خوب بدش میاد؟ مگر کسی که مریض باشه. اگر کسی بیماری داشته باشه از غذای خوب بدش میاد. چه کسی از آب گوارا بدش میاد؟ چه کسی از هوای لطیف بدش میاد؟ چه کسی از مناظر زیبا بدش میاد؟ شیخ بها میگه کل من لم یعشق الوجه الحسن، هر کسی از چهره زیبا خوشش نمیاد، قرب الجلد الیه و رسن. یعنی چی؟ یعنی هر کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. طبع انسان مفتور بر جمال و زیباییه. اینجا میگه دین فطریه. اگه من بچم دین گریز شده، چون من نتونستم دینش معرفی کنم، دین تحمیلی خودم معرفی کردم، بنده یه چیزی تازگی پیدا کردم. یه اشتباه بزرگ دیگه کردم من روی عمل تکیه کردم. باید روی اعتقاد تکیه کنم. اگه اعتقاداتشو درست نکنم، 20 سالش که بشه دیگه نمیتونم به زور بهش بگم نماز اول وقت بخون. نماز اول وقت خوبه، نتیجه اعتقاداته، اما بعد اول پایه اعتقادیشو درست کنم، خودش میره نماز اول وقت میخونه. اگه پایه اعتقادشو درست نکنم، 25 سالش میشه میگه چه نمازی بخونم آخه، بابا ما دعا کردیم مستجاب نشد. اعتقاداتشو درست نکردم، از دعا زده میشه، از نماز زده میشه، از دین زده میشه، از روزه زده میشه. شیطان هم همه هدفش رو اعتقاداته. اینو بنده خودم پیدا کردم. بعد همین اخیراً دبلو تاتاری همینو فرموده. البته ایشون اینجوری فرموده. ایشون فرموده شیطان کار اساسیش رو اعتقادات. چون عمل زائیده اعتقاده. شما اعتقاد من اگه بزنی، عملم هم از بین میره. دیگه لازمی زحمت بکشی در نهایه عمل به من فشار بیاری. لازم نیستش که شما مجالس امام حسین رو ببندی. رضا شاه اومد با عمل مبارزه کرد، موفق نشد. رضا شاه اومد در بخش عمل دیگه مجالس عزاداری ممنوع کرد، بدتر شد. مردم لباس مشکی پوشیدن، گریه میکرد. دیگه نمیتونست بگه که لباس مشکی نپوشین که. همینطوری همدیگر رو میدیدن گریه میکردن. روزخانی ممنوع بود. دور همدیگه میشستن در ایام عزاداری گریه میکردن. اینه که دیگه نمیتونه بگه گریه نکن که. بدتر شد. چون اومد روی عمل. بعد یاد گرفتن اون سردمداراش که اینو کرده بودن معمول، فهمیدن باید روی اعتقاد کار کنن. الان میره رو نایه اعتقاد، میگه برای چی باید یه آدمی که 1400 سال پیش کشته شده حالا به هر طریق من الان بشینم براش گریه کنم؟ متوجه نیست که ماجرای کربلا چیه. که شما کربلا رو تشریح کن، ببین کدوم انسان آزاده است که گریه نکن. و اصلا هدف کربلا که گریه کردن نیست که، گرچه گریه لازمه. اینجا میفرماید که ان سلسلت الاسباب الواقعیت تکوینیه تعازدت علی ایجاد نوع الانسانی. شما ملاحظه بفرما اکسیژن چیه، هیدروژن چیه، شما این دوتا رو وقتی با هم ترکیب میکنی حاصل چیه؟ آب. آب آیا هیدروژن یه ماده واقعی یا توهمه؟ یه واقعیته. اکسیژن چی؟ اینم یه واقعیته. اینا رو هم ترکیب می‌کنی میشه یه مرکب سوم. میشه چی؟ میشه آب. آب آیا یه حقیقته یا یک خیالاته؟ آب یه حقیقت خارجیه، یه آثار حقیقی داره که شما نمیتونی از اون آثار تغییرش بدی. نمیتونی بگی بله من تو آزمایشگاه هیدروژن و اکسیژن رو با هم ترکیب می‌کنم طبق همون فرمول، ولی به جای آب مثلا چلو کباب درست میکنم. نمیشه تو عالم خلقت شما فرمولو اگرم مثلا حالا شما بگین که آقا علم ژنتیک میاد مثلا فلان کار رو انجام میده، مثلا رنگ سیاه بادمجون رو میکنه رنگ عرض بزرگ شما که نمیدونم سفید، اینجام طبق فرمول خودش عمل میکنه، یعنی توی همون ساختار فرمولی بادمجون رنگدانه های سیاه رو حسب مثلا میکنه میشه سفید. حالا نمیدونم چی کار میکنه، مثلا دارم میزنم، مثلا اگه این کار میکنه طبق فرمول خودش همین کار رو انجام میده. به همین خاطر اون کسی هم که داره تو علم ژنتیک کار میکنه طبق فرمول داره کار میکنه، نمیتونه فرمول رو تغییر بده. اگر رنگ این میوه رو عوض میکنه یا مثلا اندازش رو بزرگ و کوچیک میکنه طبق فرمول خودش داره همین کار میکنه. میفرماید که اسباب، ببین خیلی عبارت اهمیت داره، اسباب واقعی تکوینی جمع شدن انسان رو درست کردن، علا ایجاد نوع انسانی فی ذیلها و توفرت علا سوغهی نحو الغایت الحیویت التی هیئت له. و همونطوری که هر دانه‌ای توی این عالم یه سیر تکاملی داره به سمت یه غایتی، انسان هم همینه. بر اساس اون تعاضدی که اسباب با هم کردن، بر اساس این فرمولی که در عالم خارج درست شده به نام انسان، یه غایت واقعی هم به دنبالش هست. فیجب لهو ان یبنا حیاته فی ظرف الکتب و الاختیار. منتها دانه سیب نه کتح داره نه اختیار. دانه سیب نباید زحمت بکشه نه اختیار داره. بازم اسباب تکوینی کارشونو با دانه سیب انجام میدن، یعنی دانه سیب تعیین نمیکنه تو کدوم خاک بیفته، کی بیفته تو خاک، بیفته یا نیفته، حالا مثلا حالا رشد بکنه یا نکنه. اگر دست عوامل طبیعی این دانه سیبو به زیر خاک ببره، دیگه دانه سیب نمیتونه بگه خب من حالا رفتم زیر خاک ولی دیگه ریشه نمیزنم. چاره دست خودش نیست، باید ریشه بزنه، پس اختیار نداره، زحمت هم نداره. لازم نیست که مثلا حالا دانه سیب بخواد ازدواج کنه، بچه دار بشه، بچه‌شو تربیت کنه، بعد مثلا بخواد بذاره مدرسه بچه‌شو، حالا گیر کنه تو تربیت بچه‌ش یا گیر کنه توی اعتقاداتش، بگه من حالا این اعتقاداتم از کجا درست کنم، یا قاطی کنه ذهنش آشفته بشه. این میگه کت، این زندگی که ما داریم کت یعنی حرکت، تلاش همراه با رنج، همین زندگی انسان. اما انسان بنای زندگانیش بر این دو امر کت و اختیار، یعنی خودش دو راهی ها رو انتخاب میکنه و در طی این دو راهی باید یک تلاش همراه با رنج رو باید پشت سر بذاره. به قول معروف عموم مردم، تو این دنیایی که داره حرکت میکنه و زندگی میکنه یه نوش بهش میرسه هزاران نیش. این زندگی انسانه. علا موافقت الاسباب، منتها اختیارش بر اساس موافقت اسبابه، یعنی اسباب اسبابن، انسان به سبب سببیت نمیده ولی انسان انتخابش میکنه. انسان آبو نمیکنه آب ولی از آب استفاده میکنه، رفع تشنگی میکنه. فیما تریده منه و تسوق و الیه حتی لا تناقضه حیاته فیعدیه ذالک الالحلاک و الشبا. هازا لو تفهمه المتوهم، اگه اونی که اشتباه کرده بود توی اون عقیده خودش اینو بفهمه، هو دین الاسلامی به عینه، دین اسلام عینن اینه. ولما کان هناک فوق الاسباب، البته یه چیز دیگه هم هست، اساس زندگی بر اساس اسباب و علل، خدای تعالی این عالم بر اساس اسباب و علل سرشته فرمولشو، انسان هم باید در دل همین اسباب و علل حرکت کنه. هیچ پیامبری از انبیای الهی وقتی تشنه می شده دعا نمی کرده، آب می خورده. اصلا اینجا دعا یعنی آب خوردن، منتها اون پشت سر این آب خوردن یه چیز دیگه داشتی که الان تو عبارت بعدی میگه. ولما کان هناک فوق الاسباب سبب وحید هو الموجد لها المدبر لامرها. بله، یک سببی هست مافوق اسباب که مدبر سبب اونه، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفستاییم. امام زین العابدین علیه السلام یه دعای بسیار لطیفی داره، با این عبارت شروع میشه که یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات به دست تو باز میشه. و یا من یفسع بهی حد و شدائد، و یا من یلتمس منه المخرج و الاروح الفرج زلت لقدرت کس سعاب. شاید مثالم این جمله شه. و تسببت به لطف کل اسباب. اسباب سببیتشون رو از تو میگیرن. تویی که آتش رو میکنی آتش، آب رو میکنی آب، و همین خاطر به آتش امر میکنه آتش گلستان میشه. آتش سببیتش رو از دست میده. که فوق کل سببن به تمام معنی کلمه، ما فوق هر سببیه. ببین عبارت میگه به تمام معنی کلمه یعنی چی؟ یعنی ما فوق، نه اینکه بالای سر سببه، ما فوق به همه معانی. اگه میگیم فلان آقا در مثلا مدرسه ما فوق منه، یعنی بالای سر منه. اینجا ما فوق به معنی بالای سر من بودن نیست، به معنی اینه که امر او بر امر من میچربه، یعنی رئیس منه، اون به من دستور میده که چیکار بکنم. خدا ما فوق به معنای اتم میکلمه در همه زمینه ها. حالا که یه چنین چیزی هست، فیما دق و جل، نه فقط در اسباب بزرگ، در دقیق و جلیل امور، از کوچکترین اسباب عالم گرفته تا عرش و کرسی و ملائکه بود. حالا که یه چنین حقیقتی توی عالم هست، کان الواجب و علل انسان علل انسانه الاسلام و لهو و الخضوع لامره. پیام دین و شریعت این نیست که برو سبب و رها کن. مگه میشه خلاف فرمول رفتار کرد؟ پیام دین و شریعت اینه که ما فوق سبب یه سبب ساز هست. اگر اون سبب ساز سبب سازیه که رگ و ریشه همه اسباب عالم به دست اوست، پیام دین اینه که الواجب علل انسان الاسلام و لهو، باید تسلیم سبب ساز شد و الخضوع لامره، در مقابل امر و نهی او خاضع شد، چون سبب سازه. نه تنها اسباب خارجی رو در ید قدرت خودش داره، بلکه اسباب داخلی هم در ید قدرت خودش داره. یعنی چشم انسان به دست خداست، گوش انسان به دست خداست، فهم انسان به دست خداست، قلب انسان به دست خداست. شاید ما در مورد اسباب علل خارجی شهودی نسبت به این امر نداشته باشیم. ما انشالله متدینیم، خدا هم میگم انشالله، شما که متدینی، شما قبول دارین این حرفا رو که عالم در چنگ قدرت خداست، اما شاید شما مشاهده نکنید این امر رو، فقط به عنوان یه اعتقاد قبولش کردید، اما در درون خودتون مشاهده هم میکنید. به همین خاطره که بهترین سبب برای دریافت این مطلب خود انسانه. انسان در درون خودش شهود میکنه که فضای داخلی خودش مال خودش نیست. غیر از اینه، حالات انسان به دست کیه؟ بهترین مثال خود حالات دیگه. حالات انسان به دست خودش نیست که، ولی کی از حال خوش بدش میاد، کی از حال بد خوشش میاد. شما یه کاری کن که هیچ وقت بد حال نشی. اگه آدم حالاتش دست خودش بود، یه کارم که همیشه خوشحال باشه، هیچ وقت بدحال نباشه. اگه آدم حالاتش دست خودش بود، یه کاری میکرد که همیشه حال مناجات داشته باشه. میگه نمیدونم چرا حال ندارم، همین نمیدونم چرا خودش جوابه. نمیدونم چرا نمیدونم چرا. البته خداوند در فضای خارجی هم به آدم نشون میده، یعنی شما همه اسباب و علل رو برای انجام یه کاری جمع میکنی، نمیشه اون کار. میگه نمیدونم چرا نشد. چی شد که اینجوری شد؟ نمیدونی، یعنی سبب علتشو نمیدونی، چون شما همه مقدمات رو فراهم کردی. گاهی اینطوری میشه، گاهی آدم فکر میکنه دست خودشه. اون موقعی که تدبیر و تقدیر با هم موافق شده. یه وقتایی تقدیر و تدبیر با هم موافق میشه، اون وقتایی که تقدیر و تدبیر موافق میشه. البته اگر انسان به رموز عالم پی ببره، میفهم مجرای تقدیر رو میتونه شناسایی کنه. تقدیر مثل یه رودخانه بزرگ در جریانه. اگه میبینیم ما آسیب میبینیم، چون ما این رودخانه رو نمیبینیم، خلاف جهتش شنا میکنیم، لذا بهمون زندگی خیلی سخت میذاره. اگر انسان مسیر تقدیر رو بشناسه، زندگی براش خیلی راحت. اونجایی که شما یه قدم برمیدارید نتیجه میگیری، چون موافق فرمول عالم عمل کرد. شما هر زمانی که آب خوردی تشنگیتون برطرف شده، غیر از اینه؟ و برای اینکه مطابق فرمولی که خداوند عالمو باش طراحی کرده عمل کردیم. اما تو بعضی از امور ریستر ما هنوز به سر این امور پی نبردیم. مثلا چون سر دعا رو نمیشناسیم، بعضی وقتا دعا کردیم مستجاب شده، بعضی وقتا دعا کردیم مستجاب نشده. اینجا ما هنوز در امر دعا گیر کردیم که بالاخره دعا مستجاب میشه مستجاب نمیشه. ما تو امر دعا گیر کردیم، چون حواشی امر دعا برامون روشن نیست. مسئله آب و تشنگی برامون کاملا روشنه، اما مسئله دعا و استجابت برامون روشن نیست. خیال میکنیم دعا و استجابت مثل آب و تشنگیه، بعد گیر میکنیم تو امر دعا. همون عرض اول صحبت همی که گفتم شیطان در ناحیه اعتقادات با ما کار داره. ما اگر دعا رو، بیوگرافی دعا رو کامل بشناسیم، هیچ وقت از مستجاب نشدن دعاهامون ناامید نمیشه. اصلا من اینو نگفتم، من گفتم تقدیر. ببین الان میگیم تدبیر، خب تدبیر چیه؟ من میخوام تشنگیم برطرف بشه، تشنمه. حالا تدبیرم چیه؟ تدبیر اینه که انقدر اینجا میشینم تا تشنگیم برطرف بشه. این تدبیر نتیجه داره یا نداره؟ این نتیجه نداره، چون این تدبیر مطابق تقدیر نیست. اما حالا میخوام تشنگیم برطرف بشه، بلند میشم میرم آب میخورم، اینجا تشنگیم برطرف میشه یا نمیشه؟ چون مطابق تقدیر عمل کرد. هر کس میره بازار پولدار میشه؟ بله. آدم کجا باید پولدار بشه؟ ببین حالا طرق ناسالمو ولش کنی، طرق ناسالمو کاری ندارم، از طرق سالم با مشاغل، ببینید با مشاغل، مثلا حالا خواهش می‌کنم حاشیه بهش نزنی، با مشاغلی که حقوق بگیره انسان آدم پولدار میشه؟ نمیشه دیگه. چه کاری آدم پولدار میکنه؟ از قدیم مثلا پول در تجارت بوده دیگه، درسته؟ در تجارت پول فراوان هست. پس تو فرمول این عالم همین الان هم تو فرمول درست عالم تجارت پول میاره، راه‌های دیگه وجود نداره. چه کاری پول زیادی میاره؟ تجارت یه کار پول سازه. هر کشوری توی دنیا که پول زیاد، درآمد زیاد داره، تجارتش قویه. اما حالا سوال، هر کی تجارت میکنه پولدار میشه؟ پس تقدیر عالم مهمه. یه فرمولی وجود داره، البته اگه کسی اون فرمول رو به دست بیاره مطابق فرمول عمل بکنه پولدار میشه. بله، اگه کسی مطابق فرمول عمل کنه میشه علامه طباطبایی، اگه کسی مطابق فرمول عمل کنه میشه آقای قاضی. مطابق فرمول پولدار میشه، مطابق فرمول عالم میشه. ولی حالا کسی میخواد عالم بشه، بره بازار، عالم میشه؟ تو بازار کسی عالم نمیشه که. علم اگه بخواد بعد بره حوزه و دانشگاه. حالا هر کی بره حوزه و دانشگاه عالم میشه؟ طوری نیستش.
تمام تغییرات و افعال کل عوالم هست وسیله اسباب علل هست.
اصلا هیچ علتی در عالم اتفاق، معلولی در عالم اتفاق نمیتونه، الا اینکه پشت سرش علتی است. این هیچ منافاتی با علت العلل بودن حق تعالی نداره. حالا اگه مثلا شما میبینین که یه کسی، حالا در مورد اشخاص نگیم چون یه کمی سنگینه راجع به اشخاص، مثلا راجع به مملکت ها، یه مملکتی در تجارت موفق میشه چون فرمولش رو پیدا میکنه، یعنی فرمول عالم رو تو کار تجاری پیدا میکنه، پولدار میشه، تجارتش موفق میشه. اینطوری اصلا ربطی به جبر نداره. جبر اینه که دست و پای انسان بسته است. ما الان داریم از این سخن میگیم که هر کسی مطابق قانون این عالم عمل کنه نتیجه میگیره، یعنی که همه قبول دارن. اتفاقا ما الان داریم خلاف جبر حرف میزنیم. ما میگیم تو این عالم یه قانونی هست، اون قانونی که میگه اگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه. خب اگه شما آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، اگه این قانون رو پیدا کردی، همواره این قانون به مقتضای خودش عمل میکنه. حالا اینجا میفرماید که هازا معنا کون توحید هو الاساس الوحید للدین الاسلامی. این که میگه محور دین توحیده، تنها پایه دین توحیده، دین اسلام اینه، توحید اینو میگه. لذا در یک کلمه توحید رفض اسباب نمی کنه. توحید نمیگه نرو دانشگاه، توحید نمیگه نرو حوزه، توحید نمیگه کار نکن، توحید نمیگه مطالعه نکن، اینا هیچ کدوم پیام توحید نیست. بله توحید میگه فقط و فقط رازق خداست، اما پیامش این نیست که کار نکن. این پیام اون جمله نیست، اون جمله یه چیز دیگه میخواد بگه. توحید میگه عالم بر اساس اسباب و علل بنا شده، این یک. سررشته تمام اسباب به دست مسبب الاسباب، این دو. وظیفه انسان چشم دوختن به دست مسبب الاسباب، این سه. پس آیا انسان باید ترک سبب کنه؟ نخیر. پس چیکار کنه؟ انسان باید نگاه استقلالی رو که به سبب داره بذاره کنار، یعنی بدانه که سبب نیست که کارش رو راه میندازه، گرچه وظیفه داره به دنبال سبب بره. چرا وظیفه داره؟ چون مسبب الاسباب بهش دستور داده. مسبب الاسباب عالم رو بر این اساس بنا کرده، انسانم موظف طبق فرمول عالم زندگی بکنه، اما به انسان گفته که من سببی مافوق همه اسباب. هیچ فرقی. چند بار اینو از من شنیدین؟ من خودم 1000 بار از خودم شنیدم.
میشه فعلی باشه که تو کل این عوالم، تو همه عوالم سببی نداشته باشه مستقیما؟
اصلا نمیشه. هیچ معلولی بدون علت نیست. بله این که
مستقیما
در عالم دنیا نمیشه. در عالم دنیا همه اسباب یه علتی مادی دارن، اسباب مادی علت مادی دارن. بله سبب غیر مادی علت غیر مادی داره. بله این هست، سبب غیر مادی علت مادی لازم نداره. این عوالم هم اینجوری نیستش که مثل طبقه‌های ساختمون از هم جدا باشن، لایه‌های باطنی این عالم هست. لذا ممکنه در درون جان شما یه حادثه اتفاق بیفته که هیچ سبب مادی نداشته باشه. سبب داره، سبب مادی نداره.
غیر از همین عالم مادی مثلا نیستی از کارها به فرشتگان سپرده شدن دیگه؟
بله.
خب آیا در غیر از همین عالم مادی کارهایی هم هستن که به هیچ کسی سپرده نشده؟
بله
مستقیما.
بله
خدا
ارتباطی که بین خدا، خدای تعالی و انسان کامل اتفاق میفته واسطه نداره. به غیر از خدای تعالی و انسان کامل همه واسطه میخورن. حتی جبرئیل وحی از حق تعالی دریافت نمیکنه. امام یه سخنرانی داره، سخنرانی اینه مضمونش: جبرئیل وحی را بر پیامبر نازل میکنه، بلکه پیامبر جبرئیل را نازل میکنه. این سخنرانی امام، جبرئیل وحی را بر پیامبر نازل، بلکه پیامبر جبرئیل را نازل میکنه. این با کاملا مطابق با قواعد این حرف، برای اینکه خلیفه خدا کیه؟ جبرئیل خلیفه خداست یا انسان کامل؟ بین انسان کامل و بین خدا هیچ حجابی نیست. اینجوری مگه شما نمیگین که در معراج؟ هم میگین دیگه اینو، میگین در معراج کجا رفتن؟ یه جایی رسیدن جبرئیل گفت دیگه من از اینجا جلوتر نمیتونم بیام. لو دناوتو انملتن انملتن به مثلث الفا همه درسته، به 9 بچ میشه اینو خون. انمله 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 تمام وجود میشه خون. لو دناوتو انملتن لهترختو، اگه یک قدم دیگه نزدیک بشم احترق تو. احتراق اینجا احتراق ذاتیه، یعنی اینجا دیگه جبرئیل در کار نیست از اینجا به بعد. از اینجا به بعد پیغمبر است و خدا. این مقام انسانه. پس وحی به کجا نازل میشه؟ وحی به انسان کامل نازل میشه. لذا جبرئیل خودش مرتبه ای از مراتب رسول خداست. جبرئیل از یه مرتبه پیغمبر خدا وحی رو میگیره به مرتبه دیگه نازل میکنه. این جمله که میخوام بگم تعبیر علامه طباطباییه. شاگردای بزرگوارش ازشون پرسیدن ایشون فرموده مثل این میمونه که یک پادشاهی یه باقی داره، خادمانی داره، این باغ هم گلهای زیبایی داره، یه خادمی از این باغ یه دسته گل رو میچینه میبره پیش پادشاه، باغ مال پادشاهه، خود خادم هم ملک پادشاهه، گل هم ملک پادشاهه، همش مال پادشاهه، از پادشاه به پادشاه. این کار جبرئیله. بله، جبرئیل یه شخصیته، توهم نیست. مراتب وقتی میگیم اینه دیگه، مرتبه ای از مراتب وجودی انسان کامل، همونطوری که علامه طباطبایی به صراحه در تفسیر شریف البیان و رساله توحید فرموده که شیطان مرتبه ای از مراتب وجود انسانه. ولی واقعا شیطان یه موجود مجرده، حقیقتیه در خارج. بله، مرتبه ای از مراتب وجود انسان. شعون دیگه، مرتبه ای از شعونشه. نه دیگه، مرتبه از مراتب وجودیشه. رساله توحید رو گوش دادین؟ اونجا عرض کردم یعنی چی. ایشون در رساله توحیدی فرموده که یعنی انسان وقتی معصیت میکنه در مقابل حق تعالی یه من توهمی درست میکنه، چون اون میگه این کارو نکن، من میخوام این کارو بکنم. در خارج آیا منهای خدا یه منی وجود داره یا نداره؟ الا جز توهم وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. میگه این من توهمی که انسان تصور میکنه با این من معصیت میکنه، این یه چهره برزخی داره، چهره برزخی شیطانه. به همین خاطر توی تعابیر قرآن کریم میگه که شیطان شما، میگه شیطان با شما قرینه. من اعرض عن ذکری، عبارت قبلیش یادم نیست، مفهومش اینه، بعد میفهمد نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. ما یه شیطانی رو قرینش میکنیم که بعد وقتی توی قبر میذارنش میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. توی تعابیر دیگه روایات داریم که عمل انسان با انسان محشور میشه. این دوتا رو وقتی میذاری کنار هم دیگه میبینی که میگه اینجا میگه شیاطین باش محشور میشه، اونجا میگه عملش باش محشور میشه، اونجا میگه یه چهره کریه باش محشور میشه، که این چهره کریه آزاردهنده ترین موجودیه که خدا خلق کرده. نه ببینید، مسئله مراتبه. گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. واقعا در خارج یه چیزی هست به نام شیطان، انسان مولد این موجود خارجیه. این که دوتاش یکی شد، اونی که وابسته میشه مشکلاتش کمتره. خب بله، برای اینکه وقتی انسان به سبب وابسته میشه مشکلاتش از اینجا شروع میشه. اولین ترس، اولین چیزی که مشکلی که براش ایجاد میشه، ترس از دست دادن سبب. این یک. برای اینکه اونا در توحید عملی از ما بهتر عمل میکنن. اونا توحید عملی دارن، در ناحیه عمل مطابق فرمول عالم عمل میکنن. ما در ناحیه اعتقاد ادعای توحید میکنیم، در ناحیه عمل مطابق فرمول عالم عمل نمیکنیم، چون اعتقادمون کجه. بعد به ما مثلا میگن که تهران روی خط زلزله است، میگیم خدا کریمه. این درسته خدا، حالا کسی کی جرأت داره بگه خدا کریم نیست؟ خب بله خدا کریمه، اما اینکه خدا کریمه این ربطی به این نداره که تهران روی خط زلزله است. بعد وقتی که زلزله میشه چهره خدای کریم که ظهور پیدا نمیکنه، اون خدایی که کریمه جبار هم هست، در هنگام زلزله صفت جباریتش ظهور پیدا میکنه، این تهران کن فیکون میشه. خب ما یه اعتقاد درستی داریم، ولی موضع کاربرد این اعتقادمون جای درست نیست. ما پیچ گوشتی رو جای انبردست به کار میبریم، انبردست رو جای پیچ گوشتی. یه سلسله اعتقادات درست داریم ولی در مقام عمل چون توحیدمون ضعیفه، ما نمیدانیم جایگاه توحید کجاست. اون کاری با توحید نداره، خیال خودش راحت کرده، مطابق فرمول این عالم عمل میکنه، همون قدم که فرمولو به دست آورده نتیجه میگیره، اونجایی که نتیجه نمیگیره چون خلاف فرمول عمل میکنه. ما همین قدرش هم نداریم، این تناقض بین ماست. لذا نباید اشکال کنی که ای مثلا اونایی که شیعه نیستن اینجوری هن، ما که شیعه ایم اونجوریم. خب ما اعتقاداتمون اعتقادات شیعه است ولی در ناحیه عمل داخل واخل کردیم. بنده یه سالی اینجا صحبت کردم، بعدا صحبت هم پیاده کردم، نمی کنم دیدم خیلی حرفای خوبیه، خودم خوشم اومد. راجع به این مسئله مفصل صحبت کردم، انشالله این رساله انسان دعا کنید چاپ بشه، اونجا مفصل آوردم این بحثو. ما گرفتار خلط مبحثیم، این که خدا کریم است درسته، این که زلزله هم اگه بیاد تهران کن فیکون میشه اینم درسته، کریم بودن خدا مانع زلزله تهران نمیشه، خدا کریمه ولی حکیم هم هست. ما بر اساس حکمت باید خانمونو بنا کنیم نه بر اساس کرم. شما وقتی خونه میسازی بر اساس حکمت خونه میسازی یا بر اساس کرم خونه میسازی؟ بر اساس حکمت خونه میسازین. صفت حکمت رو در موضع کرم استعمال نمی کنن، صفت کرم رو در موضع حکمت به کار نمی برن. انسان در مقام تربیت فرزندش یه جایی از کرم استفاده میکنه، یه جایی از عفو استفاده میکنه، یه جایی از حکمت استفاده میکنه، یه جایی از صف استفاده میکنه. شما اگه صف رو بذاری در موضع جزا، تربیت فرزندت به خطا میره. یه جا شما باید ندیده بگیری یه کاری رو، یه جایی هم باید مجازات کنی. اونجایی که باید مجازات کنی اگه ندیده بگیری، اونجایی که باید ندیده بگیری اگه مجازات کنی، شما صفت عفو و صف و مجازات و هر سه رو استعمال کردی ولی در خلاف موضع خودش. لذا تربیتت کج میره. بعد میگه قرآن گفته بود فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، منم که عفو و صف کردم، چرا این بچه‌م کج و کله عذاب در من؟ برای اینکه شما در موضع عفو صفو به کار بردین، در موضع صف عفو به کار بردین. بله خیار سردیه، نعنا هم گرمیه، خب یه کسی گرمیش کرده باید خیار بخوره، یکی سردیش کرده باید نعنا بخوره. حالا اگه این موضعش رو عوض کرد، اون که گرمیش کرده شدت پیدا میکنه، اونم سردیش بدتر میشه. پس ببینید اگر که سخن از اینه که ما اگه یه چنین اعتقاداتی داریم چه وضع زندگیمونه، چون ما اعتقاداتمون رو داخل واخل کردیم. اولا ما اعتقادمون درست در جایگاه خودش نیست و کامل نیست. سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملا سخت‌ترین علمه که انسان جایگاه پیام توحید رو دریافت کنه. الان ایشون داره تلاش میکنه که جایگاه توحید رو به ما بگه، میگه توحید ربطی به زندگی اجتماعی نداره. کسی که پیام توحید رو نگرفته خیال میکنه توحید زندگی اجتماعی رو مختل میکنه. میگه آقا تو موحدی؟ خب قرآن کریم هم میگه فلا تقارن نکم الحیات الدنیا، دنیا فریبت نده، زندگی دنیا متاع غروره. خب پس همه این اقدامات که در اجتماع انجام میشه کشکه. آقا شما برای چی میری پالایشگاه میزنی؟ شما برای چی میری کارخونه میزنی 5000 نفر رو به کار میگیری؟ به ضرورت زندگی اکتفا کن. همه نظامات زندگی به هم میخوره با این نگاه توحیدی. چرا؟ چون اصلا توحید پیامش نیست که نرو کارخونه بزن. کجا یه چنین پیامی از توحید؟ اون که میگه فلا تقارن نکم الحیات الدنیا، هیچ وقت پیامش با اون آدمی نیست که داره 5000 نفر آدم رو تو کارخونه شخصی خودش رزق و روزی میده، ولو میلیارد هم خودش از این طریق سود کسب میکنه. میگه رضا شاه هر جا که میرفت مثلا میگفت که عجب باقی، اون باید صاحب باغ میگفت پیشکش. خوشش میمد میگفت مثلا عجب باقی، اون بعد میگفت پیشکش. اگر آسمون رو بزنیم دوخمه این المیزان، من میگفت عجب المیزانی، من عمرن اینو بهش نمیدادم. اینقدر دورش حاشیه نمیشتم، موتورم گذاشتم یه جا قفل نداشت، بعد المیزانم ازش در آوردم، گفتم اگه موتور رو بردن المیزان رو نبرم. رفته بود اصفهان، یه کارخونه ای بوده اونجا، بعد گفته بود که عجب کارخونه ای، اون صاحب کارخونه هم اصفهانی بود دیگه، گفته بود علازاد اینجا 5000 نفر نون میخورن. حالا بگه پیشکش تو هم بری کارخونه رو ورشکست کنی، اینجا 5000 نفر نون میخورن، کارخونه رو پیشکش نکرده بود. حالا یه چیزی هم میگن نمیدونم افسانه است یا واقعیت، میگن که این تونل کندوانه که میکنن زمان این کندن، وقتی میکندن خورده بودم یه سنگی این نمیشکست، گفته بودم برین یه نفر یه چشمه شوره بیارین، اینم آورده بودن گفته بود عجب سنگی، میگن سنگ ترکیده بود. بعد میگن که داش میرفت این شاه گفته بود اینو بزنیدش با تیر، گفته بودن چرا قربان، گفته بود که الان اگه برگرده بگه عجب شاهی دیگه از سلطنت ما هیچی باقی نمیمونه. حالا نمیدونم جوکه یا واقعیت، اینو همینطوری ما شنیدیم. بله دیگه، نه اون که قطعا چشش نزده دیگه. دقیقا همینطوره، یعنی دعا خودش فرازی از فرازهای توحید. جایگاه دعا کجاست؟ این که میگه خدا همه کاره عالمه، پس پیامش اینه که بس دعا نکنی. حالا ببینی خیلی زیباست این بندش، جمع بین توحید و اسباب. و من هنا یظهر ان حفظ کلمت توحید و الاسلام لله و ابتقاء وجهی فی الحیات جرا علی موافقت الاسباب ترن. این دیگه خودش قهرمان توحیده دیگه، علامه طباطبایی. از اینجا معلوم میشه که حفظ کلمه توحید، تسلیم خدا شدن و رضای خدا رو طلب کردن بر اساس موافقت اسباب، جمیع اسباب. یعنی چی؟ یعنی شما باید رضای خدا رو طلب کنی ولی بر اساس سنت اسباب. و اعطاء کل ذی حق حق منها و اعطاء کل ذی حق منها حقه، به هر صاحب حقی حقشو بدی. صاحب حق یعنی چی؟ یعنی آب رفع تشنگی میکنه، شما باید قائل باشی به اینکه آب رفع تشنگی میکنه. اگر کسی از شما رفع تشنگی خواست بهش آب بدی، نه اینکه به چلوکه آب بدی بگی خب خدا ساقیه دیگه، بیا حالا این چلوکه آب بخور یه چیزی میشه دیگه. ما این کارو کردیم، چرخه زندگیمون متوقف شده، چه در زندگی فردیمون چه در زندگی اجتماعیمون. طرف تشنه بوده بهش چلوکه آب دادیم، گفتیم ساقی خداست. من غیر شرک ولا غفلت، البته شرک و غفلت در عمر وجود نداشته باشه. فاندل یعنی چی؟ فاندل مرء المسلم، انسان مسلمان، غایات و اقراض دنیویه، انسان مسلمان یه سلسله اهداف دنیایی داره و اخرویه و یه سلسله اهداف اخروی داره و لهو مقاصد مادیه، یه سلسله مقاصد مادی داره و اخرى معنویه، یه سلسله مقاصد معنوی داره. لکنه ولی لا یعتنی فی امرها به ازیت مما ینبغی من الاعتناء والاهتمام. انسان مسلمان بیشتر از اون چیزی که حق این سببه رو براش خرج نمی کنه. ولذالک به عینه، یعنی چی؟ یعنی میخواد روزی کسب کنه، دستور بهش دادن برو کار کن، میره کار میکنه برای کسب روزی، ولی سبب رو در محدوده خودش میبینه. یعنی چی؟ یعنی سبب و مسبب الاسباب نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی فکر نمیکنه تنها راه کسب روزی این کاری که این داره میکنه. اینجوری فکر نمیکنه، میدانه که مسبب الاسباب خداست. حالا اگر خواستن برای کسب روزی وادارش کنن به این که یه جای دیگه رضای خدا رو زیر پا بذاره، رضای خدا رو ها، روزی تو، ادامه شغل تو متوقف بر اینه که رضای خدا رو زیر پا بذاری، اینجا این هیچوقت همچی کاری نمیکنه. چون رازق راست این سببه نمیدونه، چون بهش دستور دادن به دنبال سبب بری، میره دنبال سبب. دعا میکنه اما دعا رو مسبب الاسباب نمیدونه، چون بهش گفتن دعا کن دعا میکنه، گرچه میدانه خداوند گفته من در دعا اثر گذاشتم. چون خدا گفته برای دعا اثر قائله، نه چون دعا اثر داره، لذا همه هستیشو به خاطر دعا نمیده، دعا میکنه به عنوان دستورالعمل. همه مسائل رو زیر پا نمیذاره که بره کربلا، میره کربلا چون بهش گفتن برو کربلا، اما کربلا رو رافع همه حاجات خودش نمیدونه. لذا اگر وظیفش مقدمه بر کربلا رفتن شد، وظیفه رو به کربلا رفتن ترجیح میده. اگه وظیفش مقدمه به نماز اول وقت شد، وظیفه رو به نماز اول وقت ترجیح میده. و قص علاوه بقیه مثال هایی که میتونی بزنی. حالا ولذالک، به همین خاطر، عبارت هنوز ناقصه. به عینهی نرا، ما میبینیم که عیناً همین اسلامی که داره میگه باید مطابق سنت اسباب عمل کنی، یندب الی توحید الله سبحانه، به توحید دعوت میکنه. ول انقطاع الی، اسلام به انقطاع دعوت میکنه. انقطاع یعنی بریدن از همه اسباب. ول اخلاص له، خالی کردن صفحه دل از غیر خدا میشه اخلاص. ول اعراض عن کل سبب دونا. ببین عبارت رو نگاه کنین، تو قسمت قبلیش داره میگه که اسلام به هر سببی ارزش خودشو میده، اینجا داره میگه که اسلام میگه اعراض کن از هر سببی منهای خدا، از سبب منهای خدا اعراض کن. و مبتغی غیره، از طلب غیر خدا اعراض کن. و مع ذلک، با وجود اینکه داره به اعراض دعوت میکنه، یأمر الناس باتباع نوامیس الحیات، اسلام انسانو به تبعیت از ناموس زندگی دعوت میکنه. ناموس این حیات چیه؟ این زندگی بر اساس چه دستورالعملی نوشته شده؟ بر اساس همین خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن و بچه دار شدن و کار کردن و طی کردن مسیر زندگی، همونطور که همه انسان‌های فطری دارن مسیر زندگی رو طی میکنن. ولی جری علی مجار طبیعیه، و اینکه طبق مجاری طبیعی زندگی کنی. خب حالا سوال، آیا اینو تناقض نیست؟ تضاهم بین کسب رضای خدا و غایات حیات زندگی، غایات دنیوی نیست؟ و من هنا یظهر ان افراد المجتمع الاسلامی، از اینجا معلوم میشه که افراد یک جامعه اسلامی هم سعدا به حقیقت سعاده فی دنیا و الاخره، سعادتمند دنیا و آخرت، سعادتمند حقیقی دنیا و آخرت اینا. و ان غایاتهم هو ابتغاء وجه الله فی الاعمال، هدفشون کسب رضای خداست. و این لا تزاحم سائر الغایات الحیویه، با این تقریری که در عبارت قبلی شد هیچ منافاتی با سایر غایات زندگی دنیا نداره. اذا زهرت و استوسرت، حالا یه توهم دیگه هم دفع کنیم تا سر بحث آزادی برسیم. بحث بسیار لطیف داره راجع به آزادی در اسلام. بعد این سنت اسبابه. بله، این سنت اسبابه. سنت اسباب اینه که ما عرض کردیم جمع کردیم بین این دوتا، ولی در نهایت، در نهایت قرآن کریم میگه اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، میگه قلب شما در دست خداست. اما از بله الان عرض میکنم، اما این هیچ منافاتی با این نداره که همین قرآن کریم اذعان میکنه به این که برای اعتقادات انسان یه سلسله اعمالی هست، پشت سر اعمال انسان یه سلسله حالاتی هست. اینا که قرآن نفی نمی‌کنه که، قطعاً یه سلسله اعتقادات هست، پشت سرش یه سلسله اعمالی متولد میشه، اعمال یه سلسله حالاتی رو ایجاد میکنن، این هیچ شکی توش نیست. اما حالا مثال، شما الان 1000 سال زیارت عاشورا بخون، حالت خوب میشه؟ میشه یا نمیشه؟ شما وقتی بد حال هستین چیکار میکنین حالتون خوب میشه؟ تبدیل بدحالی به خوشحالی، خوب میشه حالتون؟ همیشه خوب میشه؟ گاهی میشه؟ گاهی نمیشه. چرا؟ اگه با این شرطی هست همیشه میشه؟ میتونیم بگیم 100% حال من دست خودمه؟ ما که نگفتیم که اعمال آثار نداره. شما باره یه معصیتی معاذالله انجام بده، قطعا بعدش حالت بد میشه، که شکی توش نیست. اگر انسان اهل معصیت نباشه، یه معصیتی رو انجام میده حالش بد میشه بعد از اون، این که شکی توش نیست. اما این که مطلقا، ببین قضیه جزئیه و کلی است، این که اعمال آثاری داره که کسی شکی توش نداره، این سنت اسباب و علله. اما سوال، حال دل دست کیه؟ دل دربست دست خداست. مثل القلب کم مثل ریشن فی فلات. فرقی نمی کنه. اصلا دل دست خدا آدم نیست. ببین هر چقدر شما اهل مراقبت باشی یه وقتایی از بیحالی، اصلا حال دعا نداریم. معنیش نیست که حتما یه گناهی پشت سرش کردیم، چون موقعی که حال دعا نداریم هیچ جور نمیتونی حال دعا رو ایجاد کنی. اما گاهی یه دفعه میبینی حال دعا از درون دل شما میجوشه به اندازه قضیه جزئیه که اینو قبول داری. این دل دست کیه که از کدوم ناحیه حال دعا میجوشه؟ این مربوط به اعمال انسان نمیشه. این آیه رو چیکارش میکنی؟ شما این آیه رو برای من شرح بدین. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. ببین الان موضوع بحث ما همین موضوع بحثی که الان اینجا داریم میگیم. ما نمیگیم که دعا مؤثر نیست، ما میگیم دعا علت تامه نیست. اینطوری نیست که حتما اگه دعا کنی مستجاب میشه. ما نمیگیم کار کردن برای انسان روزی نمیاره، ما میگیم کار کردن علت تامه نیست. ما نمیگیم اعمال انسان آثار نداره، هر عملی آثاری داره. ما میخوایم بگیم حال قلب در دست اختیار من نیست. من ممکنه هزار تا عمل خوب انجام بدم، حال قلبم به نشه. ما که با اینم مخالفت نداریم، اینا الان ما با هم دیگه هیچ تضاد نداره حرفام. ما در دو تا وادی داریم حرف بزنیم، هیچ تضادی نداره. خب بله، قطعا معصیت پشت سر خودش بدحالی داره، قطعا معصیت پشت سر خودش بدحالی داره. حالا من یه سوال دیگه میکنم. معصیت حوزش روشنه، درسته؟ طاعت چی؟ حوزه طاعت روشنه؟ کربلا رفتن طاعته یا معصیته؟ معلوم نیست. کی میگه طاعت کربلا رفتن؟ لو خلیه و طبعه طاعته. کربلا رفتن لو خلیه و طبعه طاعته. اگه من الان مأمور به یه انجام وظیفه‌ای باشم، الان بنده مسئولی باشم در جمهوری اسلامی، حضور و ادب من باعث لطمه خوردن به کارها بشه، حالا ایام حج فرا رسیده، مسئولیتم دارم، امکاناتم دارم که میتونم با اون مسئولیتم برم حج، اینجا من وظیفه دارم برم حج یا وظیفه ندارم؟ بله؟ اگه از عدم حضور من یه خللی به یه بخشی از جامعه وارد بشه در اون حوزه مسئولیت من، اینجا من حج رفتن من طاعت یا معصیته؟ قطعا اینجا حج رفتن معصیت. پس حج رفتن لوخل، ببین میدونید لوخلی و طبع یعنی چی؟ خیار میوه خوبیست یا میوه بدیست؟ خیار میوه خوبیست به تنهایی. حالا اضافهش کن به من، برای من خوبه یا بده؟ نمیتونی بگی خوبه، نمیتونی بگی بده، بستگی داره. لذا زیارت عاشورا خوندن لو خلیه و طبعه خوبه. اون چیزایی رو که ائمه به ما گفتن خوبه، خوبه لو خلیه و طبعه خوبه. در عبارت‌های یعنی به تنهایی بدون اینکه با حواشی زمیمش بکنی، عباراتی که اهل بیت به ما گفتن لو خلیه و طبعه خوبه. ببین همه اهل بیت ما رو توصیه کردن به زیارت قبور، به زیارت مشاهد مشرفه. این لوخولیا طبعا خوبه، همیشه زیارت مشاهد مشرفه خوب نیست. اونی که هیچ شرط و شروطی نداره رضای خداست فقط. تنها چیزی که شرط و شروط نداره رضای خداست. فقط اونی که شرط و شروط نداره رضای خداست. تا رضای خدا چی باشه؟ رضای خدا زمینه کربلا رفتن من هست یا نیست؟ الان مادر من مریضه، افتاده توی خونه، احتیاج به پرستاری من داره، کسی دیگه هم غیر از من نداره. حالا من میخوام برم کربلا، کدوم مذهبی میگه این کربلا رفتن طاعته؟ حالا ما چه میدونیم چی طاعته چی طاعت نیست؟ ما یه سلسله اعمال داریم، بله در ناحیه معصیت شکی نیست، البته معصیت های واضح توشون شکی نیست. اینکه ربا خوردن حرامه شکی توش نیست، اگرم بخورم بدحال میشم، بعدش هم یواش یواش پوستم کلوف میشه دیگه بدحالم نمیشم، ربا میخورم مثل چلو کباب، این درسته. اما در ناحیه طاعت شما اول به من بگو کدوم عمل طاعته. ما یه کلیاتی داریم تو جزئیاتش گیر کردیم، اینا همه سر جای خودش، ما اصلا بنزو بحثمون اینا نیست. ما میگیم مسبب الاسباب خداست، لذا دل در اختیار عمل نیست. بله اگر شما عملی رو پیدا کردی که رضای خداست، که گاهی اون عمل مکه نرفتنه که رضای خداست، چه بسا اون عمل منبر نرفتن رضای خدا باشه. منبر رفتن شاید رضای خدا نباشه، خیلی وقتا نگفتن و نخواندن رضای خداست. اگر عملی رو پیدا کردی که رضای خدا باشه، قطعا اون پشت سرش حالات زاکیه داره. ولی هم از قرآن کمک بگیرم حرفم ثابت کنم، پشت سر روزه چیه؟ تقوا. قرآن میگه دیگه نه؟ اما قرآن چی میگه؟ میگه چی؟ لعلکم تتقون. چرا از کلمه لعله استفاده میکنه؟ میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون. چرا میگه لعله؟ مگه روزه گرفتن دیگه از این عمل که روزه ماه رمضان واجب؟ چون میخواد بگه روزه علت تامه تقوا نیست. علامه طباطبایی فرموده علت این که قرآن میگه لعله اینه که تنها علت تامه خداست. رضا میگه روزه بگیر لعلکم تتقون. به همین خاطر فرهنگ انسان مسلمان اینه که هر چی بهش دستور دادن عمل میکنه، از هر چی که بهش گفتن خودشو مبرا میکنه، ولی این عمل خودش رو مولد حالات زاکیه نمیدونه. اگه بگن چه حال خوبی داری، نمیگه چون به مادرم خدمت کردم، میگه قلبم دست خداست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب من دست خداست. این که من الان حال زاکیه‌ای دارم به خاطر این نیست که به مادرم خدمت کردم، چون قلبم دست خداست. چون اگه اونجا بگی اون وقت الکلام منتقل الی خدمت به مادر، کی بهت حال خدمت به مادر رو داده؟ خب حالا به ما دستور دادن که بین خوب و رجا باشیم یا نباشیم؟ آه. به ما گفتن که شما میتونید 100% بگی که سعادتمندی، یا حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. بالاتر از این بنده که حرفی ندارم، از این بالاتر 1000 سال دیگه هم شما تشریف بیارید اینجا، من که از این حرف بالاتر دیگه ندارم بزنم. حضرت ابراهیم در اواخر عمر خودش میگه خدایا من بت پرست نشم. دیگه زاکی تر از عمل ابراهیم کدوم عمل پیدا میکنید بعد از اهل بیت؟ شما اهل بیت رو بذارین کنار، در جهان خلقت کیو مثل ابراهیم پیدا میکنید؟ ابراهیم هیچ اعتنایی به اعمال خودش نمیکنه. نه تنها اعتنایی به اعمال خودش نمیکنه، در لحظات آخر عمر میگه خدایا من بت پرست نشم. یعنی بین خودش که ابراهیمه و بین بت پرستی که دورترین معاصی از انبیاس فاصله نمیبینه، چون میفهمه که قلب دست خداست. اون وقت خواجه عبدالله میگه، من بعدن دیدم روایات اینا عبارت روایات این به زبان نثر در آورده اقتباس کرده، مثل القلب کم مثل ریشت فی فلات، مثل قلب مثل یه بوته است توی بیابان. یقلب و هر ریاه کیف یشا، بادها هر طرف که بخوان اینو حرکت میدن. و قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست. قلب مؤمن بین دو انگشت خداست. اگه چیزی بین دو انگشت شما باشه، الان این از این جهته، دو انگشتتون رو میچرخونید، یه لحظه بعد 180 درجه جهتش عوض میشه. الان قلب شاده، یه لحظه بعد 180 درجه میچرخه، کاملا غمگین میشه. در اوج غم یه لحظه دیگه شاد میشه. بهم خدا میگه وقتی غمگینی بگو بین المغرب و العشاء یفعل الله ما یشاء، خدا بین یه نماز مغرب و عشاء میتونه حال قلب تو رو زیر و رو کنه. خدا هیچ وقت بی دلیل کاری نمی کنه. حتما دلیل داره، حتما دلیل داره، حتما اینطوریه، دقیقا همینطوره. پس جنبندی بحث چی میشه؟ جنبندی بحث این میشه، شما حق نداری بگی اسباب بره کنار، وظیفت اینه که به اسباب متوسل بشی، اما باید سبب را غیر مستقل ببینی. مسبب الاسباب اینا نیستن، اینا علت ناقصن، علت تامه خداست. این از این. وظیفه انسان مسلمان اینه که در مقام عمل از اسباب استفاده میکنه، اما در مقام اعتقاد اسباب را صاحب اثر نمیدانه. این کل بحث. اون وقت کسی که یه همچین اعتقاداتی داره قطعا عملش فرق میکنه با اینکه اعتقاد نداره. حالا داستان از چه قراره؟ برای اینکه وارد اون وادی بشیم، داستان از این قراره. خلاصه داستان خلاصه داستانی که در پشت پرده این عالم نوشته شده اینه که این خدایی که سرنخ همه اسباب در اختیارشه و عالم رو هم بر اساس سبب و مسبب برنامه‌شو نوشته، در دل تمام این اسباب میخواد خودش رو نشون بده. روز عاشورا رسم این بود که همه دسته‌های عزاداری میومدن تو مسجد مرکزی شهر، بعد عالم شهر هم سخنرانی میکرد. عالم رفته بود بالای منبر که صحبت کنه، یه دفعه همه دسته‌ها با هم وارد شده بودن. حالا که تب میزنه، یکی شیپور میزنه، یکی میگه علمدار نیامد، یکی داره. خلاصه اوضاع جنگ مغلوبه شد. حالا این آقا بالای منبره، مثل امروز هم که بلنگو نبوده که، سر و صدا و شلوغ. دیدن آقای عالم روی منبر داره ترانه میخونه. یه ترانه بود اون موقع، لاتا میخوندن، میگفت سر بوم اومدی قالیچه تکوندی، قالیچه گرت نداشت خودتو نمودی. اینا گفتن این چی داره میگه؟ همه ساکت شدن. بعد با آواز هم میخون، من نمیتونم با آواز بخونم. بعد در ادامهش با آواز ادامه داد که این از معنای کنت و کنزن مخفیین فا احب و ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. من گنج مخفی بودم، میخواستم خلق منو بشناسن، خلق و خلق کردم تا شناخته بشم. این جناب خدا که هیچ پادشاه ظالمی به اندازه این خدا شاکی نداره. یکی میگه چرا به من بچه ندادی، یکی میگه چرا بچه زیاد دادی، همه از دست خدا شاکی هن. این پادشاهی که همه از دست شاکی هن، این عالم رو بر اساس اسباب و علل بنا کرده، ولی دائما در دل اسباب و علل میخواد خودش رو به انسان نشون بده. لذا به شما میگه دعا کن، تا شما میای به دعا دل بسته بشی، زنجیر بین شما و دعا رو پاره میکنه. میگه بابا منو نگاه کن، دعا کارتو حل نمیکنه، منم که دارم اجابت میکنم. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. ما عاشق دعاییم، اون ما رو آورده عاشق خودش کنه، ما عاشق دعا شدیم. به ما گفته برو کربلا تا درس فنا رو یاد بگیری، برو ببین امام حسین در کربلا تابلوی فنا نشوند. ما میریم کربلا عاشق کربلا میشیم، ما عاشق کربلاییم، عاشق مکهیم، عاشق. بعد میره رفته پول ربا گرفته، یه جوون بیچاره رو انداخته زندان، با اون پول ربا رفته مکه. داستان نمیگم ها، شده این مطلب، تمثیل نمیگم، شده. با ربا یه جوون رو انداخته توی زندان، با همون پول ربا رفته مکه. خب ما رو در بزمگاه عشق دعوت کردن. حالا شما ببین، بنده که خیلی همتم پایینه، عاشق زر زیور دنیا شدم. قرآن به من گفته فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، من عاشق خونه و ماشین و ویلا و وقت. امیرالمومنین میگه مولا علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. چش به هم زدیم، نصف عمرمون رفته، یه چش دیگه هم به هم بزنیم، نصف دیگه‌ش هم میره. حالا تو این خیابونای تهران که 80 تا سرعت بیشتر نمیتونی بری، چه یه ماشین 8 میلیونی زیر پات باشه، چه یه ماشین 800 میلیونی. حالا یکی میگه تو سوار نشدی که بفهمی کیفش چیه. حالا الحمدلله من این ماشینم موتورش موتور پیکانه، بعد می‌خواستم عوضش کنم یه پژو بگیرم، این رفیقم تو ایران خود گفت ببین حاجی تو که از 80 تا بالاتر که نمیری. گفتم نه تا حالا که نرفتم. گفت همین سوار شد دیگه. برای چی می‌خوای بخوای 4 میلیون تومان بدی برای موتور؟ اون موتور پژو می‌خواد که بخواد گاز بده علی 200 سرعت بده. تو حالا با موتور پژو هم 80 تا میری، با موتور پیکان هم 80 تا میری، دیگه بی پولت اضافه کرد. من دیدم راست میگه، منم عوض نکردم. چشم هم زدیم 40 و خورده سالش رفته، یه چشم دیگه به هم بذاری بقیه‌اش هم میره. برای نهادن چه سنگ و چه زن. بنده که عاشق این دنیا شدم، اونی هم که متدینه عاشق دین شده. خدا میگه بیا عاشق من شو، این عاشق دین شده. این هم عشق نیست. علامه طباطبایی به صراحت در تفسیر البیان فرموده که عاشق عناوین دینی شدن این شرکه. عاشق زیارت، علامه طباطبایی فرموده به من چه؟ علامه طباطبایی به صراحت فرموده. حالا من تفصیلش میدم، اون عبارت اصلی رو گفته، من با مثال میگم. عاشق زیارت عاشورا شدن شرکه، عاشق کربلا شدن شرک. کربلا تابلوی فناست. حالا شما ملاحظه فرما، این خدایی که میخواد خودشو نشون بده در دل پیچ و خم زندگی به انسان خودشو نشون میده. چطور میشه انسان خدا رو مشاهده کنه؟ چطور میشه از این همه لذایذی که توی عالم هست آدم دست بکشه؟ اصلا نمیشه. بابا ما یه شکممون نمیتونیم بگذاریم. چطور میشه از لذایذی که تو دنیا سادن بگذره؟ هیچ راهی نیست جز حب و سلام، جز عشق هیچ راهی نیست. فقط در مقام عشقی که انسان از خودش میگذره. اگه اجازه بدیم من تا آخر برم، الان دور برداشتم. شاید جوابتون تو عبارت بعدی بگم. آخه عبارت هم ناقصه، مطلب هم ناقصه. حالا عشق، عشق همه تجربه کردن، همه تجربه کردن. شما چقدر حاضری به من پول بدی؟ عددشو نگینا تو ذهنتون فکر کن. مثلا 10,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان. گمون نمی‌کنم کسی حاضر بشه 100 میلیون به من پول بده. قطعا هیچکی حاضر نیست خونه‌شو بفروشه پولشو بده به من. اما همون شما که حاضر نیستین پول خونتون رو بفروشین، پول خونتون رو به من بدین، شما نه منم حاضر نیستم این کار رو بکنم. من هیچ وقت حاضر نیستم خونه رو بفروشم پولش رو به شما بدم. هنوز علاقه بین من و شما اینقدر نشده. اما اگه بچه‌م مریض بشه چی؟ اگه بچه‌م مریض بشه، تو بیمارستان باشه، احتیاج به عمل داشته باشه، چاره‌ای نداشته باشم جز اینکه خونه رو بفروشم، هزینه درمانش بدم، میدم یا نمیدم؟ کی نمیده؟ هر کسی آدم سالم الفطرت این کارو میکنه. مگه یه کسی دیگه خیلی مثلا خسیس باشه؟ از هر 100 نفر آدم 99 تاشون این کارو میکنن. چرا؟ چون مقام، مقام حبه. محبت فرزند انسانو از خودش بیخود میکنه. میگه خونمو میفروشم ولو مستاجر میشم، بچمه. اما من حاضر نیستم برای شما خونمو بفروشم، شما برای من خونتون نمیفروشید، اما من برای بچم این کارو میکنم. لذا در مقام محبت من از خودم میگذرم. تنها چیزی که باعث میشه انسان از خودش و مشتهیات نفسش بگذره محبته. اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه این که حب دنیا از دل انسان بیرون میره. بعد اسباب از درجه استقلال در چشم انسان ساقط میشه. کی گفته؟ علامه طباطبایی تفسیر البیان. های اینو گرفتی؟ هنوز عرضم تمام نشده. محبت رو چطوری به دست بیارم؟ محبت رو چطوری به دست بیارم تا این حال پیدا بکنم؟ با دوام ذکر، با دوام ذکر. اذکر الله ذکرن کثیرن لعلکم تفلحون. کثرت ذکر که محبت میاره. آدم زیاد یاد یه چیزی باشه محبتش رو پیدا میکنه. عرض میکنم فیض میگه زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. این میشه کثرت ذکر. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. قرآن کریم هم میگه اذکر الله ذکرن کثیرا. سوال بعدی، کثرت ذکر چجوری پیدا کنم؟ جواب، شما که یاد آب میفتیم وقتی تشنتون میشه. پس در مقام فقر به یاد رافع فقر میفتیم، در مقام تشنگی به یاد آب میفتیم. انسان در مقام فقر یاد رافع فقر میفته. خدای تعالی در خمیر جان انسان فقر رو سرشته. اصلا انسان اگه بری تو آزمایشگاه تحلیلش کنی، اگه آب هاش دو اوه، انسان فقر فقر فقره. قرآن هم تایید میکنه، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. کی میفهمه اینو؟ کسی که به زندگی خودش نگاه کنه، در پیچ و خم زندگی اینو میخواد با آدم بفهم. به همین خاطر دعا میکنی مستجاب نمیشه. همه رو تربیت میکنی، حرفتون در خودتون اثر نمیذاره، در بچهتون هم اثر نمیذاره. و هر کسی در هر صحنه یا صحنه های زندگیش فقر رو آموزش میده. حالا از آخر به اول برگردی، خمیر انسان با فقر سرشته شده. اینه که من میگم حال دل دست خود آدم نیست. میگه به حال دلت مراجعه کن، ببین حال دلت دست خودت نیست. ما سنت اسباب رو رد نکردیم، نگفتیم اگه کسی گناه کنه بد حال نمیشه، اگه کسی رضای خدا رو عمل کنه حالش خوب. ما که اینو نگفتیم، اصلا اون یه چیز دیگه میگه، این پیامش یه چیز دیگه است. میگه آقا تو فقیری، هیچی دست تو نیست، در پیچ و خم زندگی بهت نشون میدم هیچی دست تو نیست. برای هم میری صد تا سخنرانی هیچ اثر نمیپذیری، مگه شما نیتت خیر نبوده، کار درست هم کردی، چرا اثر نپذیرفتی؟ من که اثر دست شما نیست، ولی داری از یه جای رد میشی رو دیوار، یه نوشته روی دیوار شما رو زیر و رو میکنه. چرا؟ چون درس فقر میخواد بده. در پیچ و خم زندگی به انسان درس فقر میده. یاد دائمی فقر انسانو به یاد دائمی رافع فقر میرسونه. یاد دائمی رافع فقر که جز خدا کسی نیست، حب میاره. حب انسانو به مقام فنا میرسونه. انسان خودش میگشه کنار، خدا به جاش میشینه. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. این کل داستان اسلامه. اصلا غایت مسیر انسان فناست. عبادت هم اگه میگه عبادت غایتش فناست. عبادت چی میگه؟ عبادت میگه خواسته خودت رو بذار کنار، خواسته منو برگذار. عبادت یا واجبات یا محرمات دیگه. محرمات چی میگه؟ میگه این کاری که خودت میخوای بکنی نکن. واجبات چی میگه؟ واجبات میگه این کاری که نمیخوای بکنی من میگم انجام بده. میشه انجام واجبات ترک محرمات. غایت عبادت فناست. اینم غایت عبادت. همش هم بر اساس ساختمان خود انسانه. انسان لازم نیست بهش دستورالعمل بدن که خونش رو بفروشه برای بچه‌ش. خودش این کارو میکنه. چون محبت داره به بچه‌ش. میگه از این راه اگه بری محبت پیدا میکنی، عشق بیاد کارت راحت میشه. این کل ماجراست. این که ما فهمیدیم اینه. بله، عاشق کربلا شدن شرکه. کربلا هدف متوسطه. بله، اگر از عشق کربلا به فنا رسیدی، دیگه شما عاشق کربلا نیستی. همون کربلا بهت دستور میده، میگه نیا. وقتی که امر دائر مدار میشه بین انجام وظیفه و کربلا رفتن، همون فرهنگ کربلا به شما دستور میده، میگه نه یا شما چیکار میکنی؟ فرهنگ کربلا، فرهنگ کربلا فناست. فنا یعنی شما بکش کنار، یکی دیگه به جای شما دستور بده. این فرهنگ کربلاست. اگه کسی اینو پیدا کرد، چه کربلا رفت چه کربلا نرفت، کربلاییه. اگر کسی اینو پیدا نکرد، چه کربلا رفت چه کربلا نرفت، کربلایی نیست. پیام کربلا اینه. حالا کسی اگه این پیامو گرفت، علم قرآن از اول تا آخرش رو نایه اعتقادات کار میکنه. از اول تا آخر قرآن رو نایه اعتقادات کار میکنه. علامه طباطبایی که از قرآن این هدیه رو گرفته، اسم این کتاب گذاشته المیزان. شما الان دارید سوال میکنید ترازو رو از کجا به دست بیاریم؟ سوالتون اینه دیگه، درسته؟ اسم این کتاب گذاشته المیزان. اسم این کتاب گذاشته المیزان، ترازو. شما این کتاب بخون ببین چه ترازوی به دستتون میده در فراز فراز این کتاب. الان همین مطالبی که امروز گفت ترازو نبود، خودش یه ترازوی بسیار مهم بود در یکی از مهمترین مشکلات اعتقادی ما که ما گیر کردیم در جمع بین اختیار خودمون، بین عملی که باید تو دنیا انجام بدیم. از یه طرف دیگه ما در جامعه میریم به سمت عمل کردن به ظواهر دین، المیزان ترمز میگیره جلوی ما رو، میگه به ظواهر دین عمل نکن، اگه به ظواهر دین عمل کنی از روح دین اعراض کنی ساقط میشه جامعت، اگه به ظواهر دین عمل کنی از روح دین اعراض کنی آیات خدا رو مسخره کردی. اینا حرفای من نیستا، علامه فرموده. المیزان سوره آل عمران جلد 3 صفحه 239 صفحه 241 صفحه 239 با این چاپی که من دارم جلد 3 میگه کسی که از آیات خدا، کسی که علت سقوط جامعه مسلمین عمل کردن به ظواهر دین و اعراض از روح باطن دینه. دو صفحه بعدش میگه کسی که از ظواهر از روح دین اعراض کنه به ظواهر بپردازه آیات خدا رو مسخره کرد. البته هیچ عالمی به ما نمیگه ظواهر رو ترک کنا، باطن با همین ظاهره که اداره میشه. هیچ میوه فروشی میوه ها رو پوست نمیکنه بیاره بذاره توی مغازش، ولی هیچ آدم عاقلی میوه رو برای پوستش نمیخره. پوست میوه مغز میوه رو حفظ میکنه، اما پوست میوه رو کسی نمیخوره، میوه رو برای مغزش میخرن نه برای پوستش. این دوتا باید توأم با هم دیگه باشه. اما اگه شما مغز رو از پوست جدا کنی نه تنها ثمره ای نداره، بلکه به فرمایش علامه طباطبایی جامعه سقوط میکنه. این پیام المیزانه. حالا شما قرآن کریم رو ملاحظه بفرما، ما مشکلمون اینه که قرآن رو تلاوت میکنیم مطالعه نمیکنیم. قرآن کتاب مطالعه است. پیام قرآن چیه؟ پیام شما بده. بعد ما ترازوهامون غلط غلوتیه، ملاکامون عوض بدله، در ناحیه اعتقادات مشکل داریم. الان انشاءالله میرسیم به همین مسئله آزادی. شما ببین دریچه نگاه این مرد بزرگ چیه به آزادی، بعد ببین این تعریفی که ایشون از آزادی میکنه کجای دنیا میتونن به این حرفی که میزنه اعتراض کنن. آزادی رو داره از دیدگاه اسلام بیان میکنه، ببین کی میتونه به این حرف اعتراض بکنه. نرز من فکر کنم امروز اونم میخونیم، انقدر حاشیه ما رفتیم که این خود این مطلبم بود. پس رسیدیم تا سر دفع یک توهم من هنا یزهر، و ان شاء الله باشه اون توهمو جلسه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.